درباره این بود که اگر چیزی را به عقد فاسد قبضی کردن، یعنی بر اساس یه عقد باطلی قبض و اقباض صورت گرفت. مرحوم شیخ اولین بحثی که مطرح کرد درباره زمان بود که آیا قابض یا گیرنده زامنه یا زامن نیست. تا اینجا به صورت کلی گفتیم که یک دلیل قطعی برای زمان در همه موارد نداریم. حالا بعدا انشاءالله یه بحثی رو مطرح خواهم کرد درباره قانون هایی که نانوشته هستند و شاید از اون طریق بشه یه استفاده کرد، یعنی قانون های غیر مکتوب یا قانون های ذکر نشده. ولی فعلا بر اساس همین رایج و متعارف تا اینجا این شد که دلیل کلی بر این که در همه موارد انسان ضامن باشد نداریم. بله این را بله این را حالا همه امروز چشم. این تا اینجا دومین مطلبی رو که مرحوم شیخ بیان کرده بحث وجوب رد. اون چرا که قبض کرده واجب است فوراً رد بکنه. به عبارت دیگر بحث اولی بحث وضعی بود و بحث دوم بحث تکلیفیه. حالا ابتداءً کلام مرحوم شیخ رو عرض میکنم. مرحوم شیخ فرموده که دو قول در مسئله وجود داره. البته عبارت مکاسب اینجا یه مقدار افتادگی داره، یعنی توی این مکاسب های چاپ های معمولی بزینه که میگم نیست، ولی از عبارت افتاده. دو قول در مسئله هست. قول اول اینه که واجب نیست رد فوری و اگر رد نکرد گناه نکرده، عدم الاسم. و این را شیخ از مبسوط و سرائر و تحریر نقل کرده. از کدام این الان تو این چاپ مکاسب نیست ولی از عبارت افتاده. این یک قول. قول دوم قولیه که خود شیخ بهش معتقده و اون اینه که تصرف در مقبوض به عقد فاسد حرام است و چون تصرف حرام است یجب رد فوراً. و شیخ فرموده که بنابر حرمت تصرف این وجوب رد اجماعیه، یعنی هر کس که قبول داره که تصرف حرامه او قهرن قائل به اینم هست که رد و پس دادن واجب فوریه. این دو قولی رو که تو مکاسب نقل کرده، یک قول هم توی حاشیه مرحوم سید یزدی که نظر خود سید. سید فرموده اگر دافع عالم باشد به این که عقد فاسده و در این حال مال خودش را به دست مشتری داد، معلوم نیست که مشتری گناه کرده باشه. پس در صورتی که دافع جاهل باشد، اینجا مشتری گناه کرده، اما اگر که دافع عالم بود، گناه کردن مشتری در امساک، در نگهداری قطعی نیست. اینم کلام مرحوم سید. خب تا اینجا شد سه قول در مسئله. شیخ انصاری تو مکاسب می‌فرماید که اگر کسی بگوید این دو تا مطلب با هم تلازم ندارند، اگر تصرف حرام است به چه دلیل میگوییم امساک حرامه؟ چون امساک تصرف نیست. دلیل میگه تصرف در مال مردم حرام است، اما نگه داشتن مال مردم که تصرف تو مال مردم نیست. شیخ فرموده که جواب این اشکال اینه که ما یک دلیل داریم میگوید لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخی الا باذنه، کسی نباید بدون اذن برادرش تو مال برادر تصرف بکنه. یک دلیل دیگری داریم که از امام زمان ارواحنا فدا و علیه السلام نقل شده که فرموده لا یحل مال امرئ مسلم الا باذن یا الا بطیب نفسه. اگر به این حدیث امام زمان علیه السلام استدلال کنیم دیگه اون اشکال وارد نیست، چه این که امساک تصرف باشد چه این که امساک تصرف نباشد. نکته دیگر اینه که مرحوم شیخ می‌فرماید که اذنی که صاحب مال داشت اون اذن مقید بود، یعنی صاحب مال میگفت که من مال خودم را میدهم به دست شما که شما مالتون را به من بدهید، یعنی اذن مقید. همینطور مفت و مجانی مال خودش دسته مشتری نداده، به شرطی که او هم مالش را بدهد. به عبارت دیگر صاحب مال اذن داده در تملیک به عوضن، و وقتی که عوض در کار نبود اذن در تملیک هم وجود ندارد، چون مقید ینتفی به انتفاع قید. و اذن جدیدی هم صورت نگرفته، بنابراین مشتری حرام است تصرف بکنه یا نگهداری بکنه. این روشنه که کلام شیخ انصاری میگم، این روشنه که اگر صاحب مال اذن جدیدی میداد هیچ اشکالی نداشت و تصرف حلال بود، ولی بحث در اینه که اذن قبلی آیا مجبز نگهداری می شود یا مجبز نگهداری نیست. اذن جدیده ایشون میفرماید که وقتی که دافع میدونه عقد باطله و در این حال مال خودش رو داره میدهد به مشتری، این میشه یک اذن جدید، بنابراین برای مشتری حلال تصرف. این جوابش اینه که بین بطلان عقد و بناء بر تملیک و تملک تلازمی نیست. میشه کسی بدون عقد باطل در این حال بنا رو بر عقد بگذاره و بگه بر اساس این عقد باطل این مال مال شماست، میدم به شما، سمن هم مال منه، به من بده. این دوتا با هم تلازم ندارند که اگر کسی میداند عقد باطل است عقد رو کل عدم حساب بکنه. اینجوری نیست. میشه آدم عقد رو باطل بدونه در عین حال بنای بر تملک و تملک بگذاره. بنابراین اون اذن که داره میده بر اساس تملیکه و تملیک باطله، پس اذنم باطله. خب آخر بار هم مرحوم شیخ بله هم توی یک صورت هم کافیه. بله توی هبه رو الان بس خواهیم کرد که باید فرق بگذاریم بین عقد معاوضی و عقد غیر معاوضی. هبه عقد غیر معاوضیه، شاید اون حکمش فرق بکنه. بقیه مقصودتون بیعه یا هبه؟ نه، مثلا فرسان آریه با اجاره رو فرق خواهیم گذاشت. مثلا میگیم که در اجاره عقد معاوضی باطله، اما توی هبه یا توی آریه عقد غیر معاوضی باطله. یعنی یکی اصلا معاوضه است، یکی عدم المعاوضه، و شاید اینا بگیم حکمش فرق میکنه. خب آخر بارم مرحوم شیخ اومده کلام مبسوط و تحریر رو سرائر رو توجیه کرده، فرموده اینهایی که قائل به عدم اسم عدم گناه شده اند شاید مرادشون صورت جهل مشتری باشد. اگر مشتری جاهل است به بطلان گناه نکرده. اگر گفتیم رد واجبه، اون موقع این بحث پیش میاد که معونه رد به عهده یکیست و باز این بحث مطرح میشه که رد هر چیزی به حسب خودشه. گاهی رد به تخلیه است، گاهی رد به قبض و اقباضه. این مطلب شیخ انصاری. شاید بهترین باشه که این چند تا مسئله رو از هم جدا بکنیم و دونه دونه بحث کنیم. بحث اول این که آیا تصرف در مقبوض به عقد فاسد جایزه یا حرامه؟ یعنی اصل تصرف جایزه یا حرام. مطلب دوم، بر فرض که تصرف حرام باشد، آیا رد واجبه یا نه؟ و این وجوب رد فوری است یا اینکه علی الفور نیست؟ مطلب سوم و چهارم، فرق گذاردن بین عقد معاوضی و عقد غیر معاوضی، یعنی بین مثلا مثل بیع و اجاره اینها یک طرف، هبه و آریه یک طرف دیگر. مطلب پنجم، این که معونه رد با کیست؟ کرایه برگشت رو مشتری باید بده یا بایه؟ و مطلب ششم، کیفیت خود رد چگونه است؟ رد به چه چیزی صدق میکنه؟ شاید حالا جدا کردن این چند تا مطلب بهتر باشه. اول دوستتون نکته ای را عرض بکنم تا بعد شروع بکنم. اولین نکته اینه که هیچگاه بین صحت عقد و وجود اذن من المالک و بطلان عقد و عدم اذن مالک تلازم نیست. اینجوری نیست که بگوییم هرگاه عقد باطله حتما مالک هم اذن ندارد. اینا با هم لازم و ملزوم نیستند. نه، اونم شاید نباشه. بله. در مثال اقاله به وصیت، اگر کسی جنسی رو ببره دم مغازه بخواد پس بده، صاحب مغازه میگه به اون قیمت بر نمیدارم، یه مقدار کمش کن. اگر که این یه مقدار کم کرد، این میشه اقاله به وضعیتن. اقاله به وضعیتن را همه میگوین باطله، در حالی که بایع و مشتری هر دو رضایت دارند. این حتی رضایت بعد المعامله هم باطل است. یعنی اگر که مشتری راضیه که یه مقدار کم بکنه، اون بایع هم راضیه که پس برداره ولی به کم، معامله باطل میشه. پولی رو که مشتری میگیره بر مشتری حرامه، هرچی رو بعدن با این بخره حرامه. خود اقالی معامله است، خود اقالی معامله است. بله. اون جنس را هم که بایع پس بر میداره، اونم بر بایع حرامه، به هر کس دیگم بفروشه بر اونم حرامه. این یه نکته. نکته دیگرم اینه که بین زمان و وجوب رد آیا تلازم هست یا تلازم نیست؟ میشه یه چیزی را انسان ضامن باشد در این حال ردش واجب نباشد یا نمیشه؟ یه چیزی رو آدم ضامن باشه اما لازم نیست ببره پس بده. تو بعضی از کتابا گفتن می شود. مثلا فرض کنید اگر چیزی به عهده انسانه اما مکلف قدرت بر ادا نداشته باشه. اینجا زمان هست ولی وجوب رد نیست. ولی جواب این کلام اینه که بحث ما در حکم اولیست نه حکم ثانوی. این عدم تمکن از رد یه حکم ثانوی میشه. بحث ما درباره اینه که میشود یک جا زمان باشد و به حکم اولی رد واجب نباشه. تمکن از ردم باشد نه اینکه نباشه. تو اموال فکر میکنم که تلازم وجود داره، گرچه در ارز و نفس اونجا تلازم نیست، ولی تو اموال هر چیزی را که انسان ضامن بود ظاهرا ردشم واجبه، یعنی من مورد نقضی پیدا نکردم. بله خب من خلافش پیدا نکردم. اگر که پیدا نکردم دیگه الان قاعده تلازم دارن دیگه. چرا؟ یعنی هر چیو خب استقراء، یعنی همین دیگه. استقراء این بود که از تصفح جزئیات به حکم کلی برسیم. این موارد جزئی که ما خبر داریم هر کجا زمان هست ردم هست، نه استقراء تام نیست، ولی به هر حال مفید اطمینان یا مفید ظن قوی هست دیگه. ما همینو میخواییم. این نکته دوم، بله هر چیزی با ردش به حساب خودشا، اما خب به ردم هست. بله نه، مثلا فرض کنید توی مثلا حالا غیبت کردن، اگر کسی غیبت کرد خب بحث ارث دیگه. اگر کسی غیبت کرد ضامن هست، اما اینکه حالا با یه حلالیتم به طلبه یا نه معلوم نیست حلالیت واجب باشه. هیچی اگه اون نبخشه این زامنه ها، این زامنه، اما حلالیت طلبیدنم معلوم نیست واجب باشه. نه هیچی، کسی که غیبت کرد زامن مردم شد، هیچ جوری هم دیگه حلال نمیشه. چرا نمیشه؟ این که تو روایات داشت که مثلا حلالیت طلبیدن، اون خیلی دلیلش قوی نیست. حالا اینو من تو ذهنم بود که یه روزی انشاءالله یه نکته اخلاقی میخواستم بگویم، همین بحثم میخواستم مطرح کنم. جلسه اولی هم که امسال شروع کردیم گفتم یه نکات اخلاقی توی این بحث هست، بعد خواهم گفت که یکی از اون مباحث اخلاقی این بحثی که الان داریم بحث فقهی همینه. که مثلا اگر که فرض کنید خدایی نکرده من غیبت کسی رو کردم، اگر اون طرف یه آدم لجباز باشه، خب چون بحث ارز نه بحث مال، در بحث مال خیلی راحته ها، در بحث مال اگه به یه نفر بدهکارم با یه مثلشو بدم یا قیمتشو، بیشتر لازم نیست بدهن. اما اگر خدای نکرده غیبت کسی کرده بودن، روز قیامت اون بابا میتونه اینه بگه، اگه آدم لجبازی باشه ده، روز قیامت میتونه بگه تمامی ثواباتو بده به من و تمامی گناهان منو بگیر تا این غیبتو حلال کنم و الا حلال نمیکنم. مثل مثلا فرض کنید یک کسی اگر حق قصاص طلب داشته باشه، نه دیه ها، قصاص، وقتی میخوان قصاص کنن بگید که حاضرم معاوضه با مال بکنم، ولی به چقدر مال؟ میگه به کل دارایی شما، نه اینکه 1 میلیون و 10 میلیون. میگه هر چی داری بهم بده تا حلال کنم. میتونه این کارو بکنه دیگه. و تو روایتی از امام سجاد علیه السلام هم هست که ممکنه روز قیامت به خاطر یک حق الناس یه آدمی تمامی ثواب‌های خودشو بدهد و تمامی گناهان اون طرف رو هم بگیره با یه حق الناس. از اینجور موارد توی این بحث زیاده، سو این از ثمرات همین بحثه. بله بله بله، روایات صحیح و سندم متعدد داره در همین باره که با یه دونه حق الناس تمامی ثوابشو میده و تمامی گناهان اون طرف هم میگیره. یعنی اینجا دیگه بحث مثل و این حرفا نیست. بله به اون طرف راضی نمیشه. بله خب آره دیگه. بله یعنی حالا تو این دنیاش هم هست، ولی اونجا که دیگه خود شده. اینم معاوضه است؟ نه اینم معاوضه است. شرط هر معاوضه ای ترازیه. این میگه با این شرط راضی میشم به این معاوضه. چرا؟ نه عرض کنم این یه یکی از فرقای بین حق و حکم، یکیش این بودا حق قابل معاوضه به مال، حکم قابل معاوضه به مال نیست. این معاوضه به مال میگه از حق خودم با این مال میگذرم، یعنی حق ما میدم به شما، این مالو میگیرم، اما مال چقدر باشه؟ کل موجودی شما. فرق بین حق و حکم یکیش همین بودیه. حق قابل معاوضه با مال هست، حکم قابل معاوضه با مال نیست. بله حال ببینیم، مثلا از اینجور موارد این بحث خیلی داره دار. یه وقت یک کسی پشت سر یه نفر میگه فلانی بی سواده. وقتی بگه فلانی بی سواده، این همون حق و ناسسا. بی سوادی یه امر مقوله به تشکیکه. وقتی میگوید فلانی بی سواده، یعنی مثلا زبان آلمانی بلد نیست، اینه میگید ملاک با سوادی و بی سوادی؟ خب بله او بی سواده، یعنی زبان آلمانی بلد نیست. اما اگه بی سوادی معنیش خوندن و نوشتن باشه، او با سواده، نه بی سواد. به صورت مطلق بگویید او بی سواده و مرادتون اونه نه این، این خودش یه نوع مغالطه است و حق و ناس کردن انسان میاد. از اینجور موارد حالا بگیرید الا ماشاءالله زیاد بره. بله حالا فعلا همین فقهش، حالا همین که میخوایم بس بکنیم. خب پس تا اینجا عرض کردم که بین زمان و رد تلازم هست. مطلب سوم هم اینه که اون حدیث علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این علل ید ما اخذت، این مای ما اخذت از نظر ترکیبی چه نقشی داره؟ آیا این مبتداست؟ ما اخذت علل ید اینجوریه، علل ید هم میشه خبرش، یا این که یه چیزی مقدر است در حدیث علل ید رد و ما اخذت به این ما میشه مضاف الیه اون رد، علل ید رد و ما اخذت. اگر که کلمه رد را مقدر بگیریم، این حدیث در مقام بیان وجوب رد، ولی اگر کلمه رد و مقدر نگیریم علل ید ما اخذت، بگیم این ما مبتداست و اصل عدم و تقدیر است، اگر اینجوری بگیم معنای حدیث میشه زمان علل ید ما اخذت. اون مأخوذ زمان دارد تا موقعی که ادا شود. اگرم کسی بخواد بگه هر دوتا تو حدیث اراده شده، یعنی هم رد و هم زمان، اینم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. خب بله، از مفهوم طوری نیست که یعنی یکیش مطابقه باشه یکیش التزام، اما دوتا مطابقه نمیشه. پس نمیشه بعدم بگوییم که علالیت زمان و رد مؤاخذت، اینو نمیشه بگوییم. یکی باید مدلول مطابقی باشه و دیگری مدلول التزامی. بله، ولی اگر کسی طرفدار مذهب شیخ باشه در بحث جعل احکام تکلیفی و وضعی، که شیخ میگه که شارع هر وقت میخواد حکم تکلیفی جعل بکنه به اینه که وضعی جعل میکنه، از وضعی تکلیفی انتظار میکنه، اون موقع باید اینجوری بگه، باید بگه لسان حدیث جعل حکم تکلیفی است به لسان جعل حکم وضعی. نه خود اون عین به عهده شماست، خودش عین که به عهده شما باشه یعنی که زامنه، اما عین به عهده شماست. نه خودش، خود عین، ولذا اگر عین موجوده خود شما یه بدی، نه غرامتش، خود عین به عهده شماست، اگر تلف شد غرامتش به عهده شماست. نه خود عین. چرا؟ همون اشتغال ذمه. نه خود اشتغال ذمه. نه اون لازمشه، نه این که معناش اینه، لازمه اشتغال ذمه وجوب رده، نه این که اشتغال ذمه یعنی یجب رد، لازم و ملزومند. خب اینم شد مطلب سوم. مطلب چهارم که یه مطلب مهمیه اینه که اصل در اموال مردم حرمت تصرف است الا به اذن صاحب مال، و این نیاز به استدلالم نداره، یعنی از بدیهیات عرفی است که هر چیزی که ملک مردم بود تصرف در او جایز نیست الا به اذن صاحبش. علاوه بر این که سیره عقلا بر اینه و عرف این رو بدیهی میدونه، توی روایات هم فراوان مورد تاکید قرار گرفته، مثل اون روایاتی که میفرمود که مال مسلمان احترام داره یا حرمت مال مسلمان چنین و چنان. این حرمت مال یک اقتضاعاتی داره، یکی از این اقتضاعات این است که هر نوع تصرفی، چه تصرف وجودی مثل تغییر و نقل و انتقال یا تصرف عدمی مثل امساک یا نگهداری مال مردم یا حبس مال مردم. اینها خلاف اون اصل و حرام می شود. ولی آیا هر چیزی که حرامه ترکش واجبه یا نه؟ غیبت که حرامه ترکش واجبه یا نه؟ تصرف که حرام است عدم تصرف واجبه یا نه؟ این که معلوم نیست واجب باشه. که اینو حالا میخواییم بحث بکنیم و همینطور این بحث رو مطرح بکنیم که آیا میشود یک اذن را یک رضایت را از قید خودش منفک کنیم؟ میشود رضایت قلبی که مقید بوده از این قید منفک بشه؟ اگر کسی بتونه این کارو بکنه تو این موارد همه جا خواهیم گفت که رد واجب نیست و امساک اشکال نداره. خب نگهش ندار. خب اگر کسی گفت نگهش ندار اون رد یعنی تخلیه، هم ثابت میشه دیگه. خب هم تخلیه یعنی رد دیگه. خونه رو پس بدید یعنی چی؟ یعنی خونه بر بیرو. نه بینه ارز کنه گاهی رد به اینه که کتابو بدید به دست طرف، گاهی نه من از خونه میرم بیرون. خب هم که از اول اومدیم دو قسمش کردیم دیگه، گفتیم که رد گاهی تخلیه هست گاهی نقل و انتقاله. اگر رد به معنی تخلیه باشه خود تخلیه کردن میشود رد. خب حالا این یه بحث تقریبا کلام فلسفی هم میشه که آیا میشه رضایت قلبی مقید را مطلقش کرد یا نه. این اشاره دیگه جلسه آینده درس میکنه. آیا فردا عذرخواهی میکنم فردا تعطیل، انشاءالله پس فردا خدمتتون هستم.